ساعت 2 بعد از ظهر هست در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه ایران میگوید عربستان برخلاف سیاست کاهش تنش عمل میکند. گروه حکومت اسلامی یک سوم از مناطق در اختیارش در کشورهای عراق و سوریه را از دست داده است. شورای امنیت در واکنش به آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی نشست اضطراری برگزار میکند. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با درخواست از عربستان سعودی برای توقف تنش گفت ریاض در طول 2.5 سال گذشته برخلاف تلاشای تهران برای ایجاد تفاهم و برادری عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف روز چهارشنبه در یک نشست خبری با ابراهیم جعفری همتای عراقیش در تهران گفت عربستان سعودی برخلاف اقدامات ایران برای ایجاد تفاهم، همکاری و برادری عمل کرده است. او در این باره به اقدامات عربستان در جریان مذاکرات هسته‌ای و همچنین پایین آوردن قیمت نفت اشاره کرده است. وزیر خارجه ایران در همین حال با غیرقابل قبول خواندن اتفاقاتی که در شهرهای تهران و مشهد در مقابل اماکن دیپلماتیک عربستان روی داد، گفت که ایران با تمام افرادی که در این حوزه کوتاهی یا قانون شکنی کردند برخورد جدی خواهد کرد. به گفته آقای ظریف، تمام مقام های جمهوری اسلامی ایران این اقدامات را به شدت محکوم کردند. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا میگوید گروه حکومت اسلامی نزدیک به یک سوم از مناطق تحت کنترلش را در عراق و سوریه از دست داده است. استیو وارن، سخنگوی ائتلاف ضد داعش، روز سه‌شنبه گفت گروه حکومت اسلامی 40% از مناطق در اختیارش را در عراق و 20% از مناطق در اختیارش را در سوریه از دست داده است. به گفته این فرمانده ارتش آمریکا، داعش از 8 ماه پیش تا کنون نتوانست است منطقه جدیدی را تصرف کند و همکنون در موضع دفاعی قرار گرفته است. گروه حکومت اسلامی در ماهای اخیر شهرهای تکریت و رمادی در عراق و شهر سنجار در سوریه را که پیشتر در کنترل خود داشت از دست داده است. سخنگوی ائتلاف بین المللی همچنین گفته است که گروه داعش ضعیف‌تر از گذشته شده است. در واکنش به آزمایش بمب هیدروژنی توسط کره شمالی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه نشست اضطراری برگزار می‌کند. درخواست تشکیل این جلسه از سوی ژاپن مطرح شده است که آزمایش بمب هیدروژنی را تهدیدی جدی برای امنیت ملی‌اش توصیف کرده است. کره جنوبی نیز به شدت از آزمایش بمب هیدروژنی توسط کره شمالی انتقاد کرده و خواستار اقدام مناسب جامعه بین المللی شده است. کاخ سفید واشنگتن هم گفته است که واکنش مناسبی به اقدام کره شمالی نشان خواهد داد و سرانجام اینکه دادستان تهران به ورزشکاران و هنرمندان نسبت به انتشار آنچه تصاویر نامناسب و خلاف شئون اسلامی در فضای مجازی خواند هشدار داد. ساعت 2:04 است در ایران. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. با اوجگیری بحران میان ایران و کشورهای عربی، روابط اقتصادی میان کشورها نیز در مرکز توجه قرار گرفته. تأثیر بحران تهران ریاض بر بازرگانی خارجی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. همکارم رویا کریمی مرج در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا از او پرسیده است که تنش‌های اوجگیرنده در روابط ایران و عربستان چه پیامدهایی برای بازرگانی خارجی میان دو کشور خواهد داشت. فریدون خاوند:
روابط بازرگانی بین ایران و عربستان در سطح بسیار محدودی است و قطع این روابط اگر صرفاً جنبه بازرگانی رو مورد توجه قرار بدیم، اونم در روابط دو کشور، برای هیچ کدوم از اونها مشکل زا نخواهد بود. در 8 ماهه اول امسال حجم کل روابط بازرگانی بین ایران و سعودی 173 میلیون دلار بوده. فقط ایران 133 میلیون دلار کالا به عربستان صادر کرده و از اون کشور 40 میلیون دلار کالا خریده. ایران به عربستان فولاد فرستاده و همینطور پسته و زعفران و مقداری میوه. تازه بخشی از صادرات ایران هم از طریق کشورهای دیگه از جمله امارات راهی عربستان شده. ولی در ورای این مبادلات صرفاً بازرگانی، تنش در روابط تهران و ریاض میتونه پیامدهای غیر مستقیم داشته باشه. مثلا کسانی در محافل اقتصادی تهران از این میترسند که عربستان به منظور ایجاد مزاحمت برای ایران در صادرات فراورده‌های پتروشیمی به دامپینگ رو بیاره، به این معنا که این فراورده‌ها رو ارزان‌تر از نرخ واقعی بفروشه تا بازار رو از دست پتروشیمی ایران خارج کنه.
ولی آقای خاوند، این فقط رابطه ایران و عربستان نیست، 5 کشور دیگه هم روابط دیپلماتیکشون رو با ایران یا قطع کردن یا کاهش دادن. آیا مجموعه این رویدادها برای بازرگانی خارجی ایران مشکلی ایجاد نمی‌کنه؟
در بین 5 کشوری که به اونها اشاره کردید، 4 کشور که عبارت باشند از بحرین و جیبوتی و سودان و کویت، روابط بازرگانی محدودی با ایران دارند. در عوض امارات متحده عربی که سطح روابط دیپلماتیکش رو با ایران پایین آورده، بعد از چین بزرگترین شریک بازرگانی ایران است. با توجه به شمار شرکت‌های ایرانی که در امارات مستقر شدند و نقشی که بانک‌های اماراتی دارند در روابط ایران با دنیا، هر گونه اختلال در روابط بین دو کشور طبعاً میتونه پیامدهای بدی داشته باشه برای هر دو. من فکر نمی‌کنم که در این مرحله امارات واقعاً قصد داشته باشه در مبادلاتش با ایران اختلال ایجاد کنه، چون که خودش هم به شدت ضرر خواهد کرد.
با این حال روز گذشته آقای خاوند در تهران نرخ هر دلار آمریکا به 3708 تومان رسیده و نرخ درهم امارات هم تا مرز 1010 تومان پیش رفته. آیا واقعا نمیشه هیچ ارتباطی بین گران شدن ارز با تغییرات احتمالی در روابط بازرگانی ایران برقرار کرد؟
گران شدن نرخ ارز در تهران ناشی از افزایش تنش در روابط منطقه‌ای ایران هست و فعلا با روابط صرفاً بازرگانی ربطی نداره. میبینیم که در ریاض هم ارز گران شده به همین علت. البته روابط با امارات به دلایلی که گفته شد فرق میکنه، ولی خود اماراتی ها به روابط بازرگانیشون با ایران بیشتر از اون علاقه دارند که بخوان به اون ضربه بزنند، مگر اینکه تنش در منطقه خلیج فارس ابعاد دیگری به خودش بگیره.
گفتگوی رویا کلیمی مرج رو شنیدید با فریدون خاوند در مورد تأثیرهای تنش‌ها میان ایران و عربستان بر بازرگانی خارجی میان دو کشور.
من برای تو یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه
ایشون کارادا اریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
روسیه یکی از کشورهایی است که با افزایش تنش میان ایران و عربستان خواستار خیشتنداری دو طرف شده. منابع دیپلماتیک میگویند که مسکو آماده است بین تهران و ریاض میانجیگری کند. همزمان قانونگذاران روس آمریکا را متهم کردند که سیاستش در خاورمیانه باعث نابسامانی‌های فراوان در این منطقه شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه نسبت به بالا گرفتن تنش در منطقه خلیج فارس ابراز نگرانی عمیق کرد. در این بیانیه تاکید شد که روسیه به عنوان کشوری که به طور سنتی روابط دوستانه با عربستان سعودی و ایران دارد، از تهران و ریاض می‌خواهد تا اقداماتی که باعث تعمیق تنش‌ها از جمله میان سنی‌ها و شیعیان می‌شود بپرهیزند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در این رابطه اظهار داشت:
убеждены, что возникающие в межгосударственных отношениях сложности и разногласия могут
معتقدیم که اختلاف‌ها و دشواری‌ها در روابط بین کشورها می‌تواند و باید از راه دیپلماسی و پشت میز مذاکره حل و فصل شود. روسیه به نوبه خود آماده است در این تلاش‌ها مساعدت کند.
страны будет готова оказать таким усилиям необходимое содействие.
او توضیح بیشتری در این رابطه نداد، اما دوشنبه خبرگزاری روسی تاس به نقل از یک مقام بلندپایه وزارت خارجه روسیه که نام وی فاش نشده گزارش داد که مسکو آماده میزبانی نشست وزیران خارجه عربستان سعودی و ایران است و به گفته وی اگر آنها از این ابتکار استقبال کنند، روسیه تمام گام های لازم برای وساطت به منظور احیای اعتماد و رفع تنش بین تهران و ریاض را برخواهد داشت. همچنین ریا نوستی به نقل از یک منبع دیپلماتیک نوشت که روسیه همواره حامی تصویب دکترین امنیت جمعی منطقه خلیج فارس بوده. تا نمایندگان کشورهای این حوزه به همراه اعضای شورای امنیت بتوانند در چارچوب این نهاد برای مسائل منطقی راه حل پیدا کنند. در واکنش جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میانجیگری روسیه را حق این کشور دانست، اما گفت که آمریکا بین عربستان و ایران میانجیگری نمی‌کند، بلکه با ادامه تلاش‌ها برای هموار کردن شرایط مذاکره میان این دو تمایل دارد که کشورهای منطقه خود مسائل منطقه‌ای را حل و فصل کنند. کنستانتین ایگرت، کارشناس امور بین الملل در مسکو، می‌گوید که مهمترین هدف روسیه حفظ بی‌طرفی بین ایران و عربستان است.
солидаризироваться с Ираном будет означать спровоцировать очень серьёзную негативную реакцию во всём арабском.
جانبداری از ایران واکنش منفی گسترده در جهان عرب و بین میلیون‌ها سنی از جمله در داخل روسیه به دنبال خواهد داشت. به ویژه که بسیاری از آنها از ائتلاف روسیه و ایران در سوریه دلخوشی ندارند. از سوی دیگر جانبداری از عربستان به معنای از دست دادن نفوذ روسیه بر ایران خواهد بود که به سختی به دست آمده و پایدار هم نیست. به عقیده من مسکو تلاش خواهد کرد در این بحران حداقل بی‌طرف باشد، به ویژه که عمدترین هدف کرملین در خاورمیانه ربط چندانی به منطقه ندارد و عمدتاً این عرصه‌ای برای بازی ژئوپلیتیک با آمریکاست.
در پی افزایش تنش بین تهران و ریاض که به قطع روابط دیپلماتیک برخی کشورهای منطقه با ایران انجامید، قانونگذاران روس آمریکا را مسئول دانستند. کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اعلای روسیه، به ریا نوستی گفت که مسکو نگران است تشدید تنش‌ها میان تهران و ریاض تأثیر فرامنطقه‌ای نیز داشته باشد و آمریکا خواهد کوشید از این آب گل‌آلود ماهی بگیرد. او پیشتر در صفحه خود در فیسبوک موزه واشنگتن را غیرسازنده خوانده و نوشته بود که آمریکایی‌ها همواره نسبت به عملکرد متحدانشان چشم می‌بندند و اگر تنش‌ها اوج بگیرد، از دید آمریکا تنها ایران و سوریه در میان مقصران باقی می‌مانند. همزمان الکسی پوشکوف، رئیس کمیته امور بین الملل دوما، مجلس سفلای روسیه، در تویتر خود ریاض را متهم کرد که عمدن به دنبال تشدید تنش در منطقه است. او همچنین آمریکا را نیز متهم کرد که با سیاست مداخله جویانه در خاورمیانه مسائل منطقه‌ای را دوچندان کرده. آنا رایسکای، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آقای اینالو در این آخرها ارائه خودش و بحث محیط زیست و اهمیت کشورمون ایران رو با هم یه ملغمه ای ساخته بود که اون ملغمه باعث میشد که او به دردسر هم بیفته، زیرا خیلی ها اصلا از شکل و شمایل اینالو خوششون نمی آمد.
شما در بخشی از ایران هستید که نظیر یونان، نظیر ایتالیاست و نظیر اسپانیاست. دلم نمیخواد جدا بشم از این معشوقه زیبای بهشتی.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
خب به پایان این بخش خبری میرسیم. چنانچه به نرم افزار تلگرام دسترسی دارید، میتونید از طریق این کانال خبرها و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. telegram.me/radiofarda تا ساعت 2:30 و سرخط خبرها.